أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 95، جلسه 95 از مباحثه فقه المسجد. در باب امکانیات المسجد، اون هم در حوزه تعلیم و تعلم، بنا شد که ماهیت علم دینی رو روشن کنیم که مقصود از علم دینی چیست و تفاوتش با مطلق العلم چیه. در جلسه قبل مقدار پیرامون این مسئله بیان کردیم، غیر از حرفایی که در جلسات قبلش گفته بودیم. گفتیم با یک نگاه علم رو دو جور می شود تعریف کرد. تعریف اول، علم رو به صورت توصیف ذات و ماهیت خود علم و عناصری که این علم رو شکل می دهند، کشف رابطه علی و معلولی، در این علم چه چیزی علت است و چگونه معلول رو به وجود می آورد، چه در علم طب، چه در علم ریاضی، در علم شیمی، علم فیزیک و سایر علوم، همه همینطور است. این تعریف در خود ماهیت علم است. گفتیم اینجا دین تدخلی ندارد، لا یتدخل فیه دین، دین درش تدخلی ندارد که این علم چطور بررسی می شود، عناصرش چیست، رابطه علی و معلولیش چیه. گفتیم متخصصین و علما وقتی که حول ماهیت علم و ضوابطش و کیفیتش و حل قضایای درونی اون علم صحبت میکنن، چطور فرمول مثلا این قاعده 2 ضرب 2 = 4 چطور حاصل میشود، اینها اعداد زوج چطور عمل میکنن، اعداد فرد چطور عمل میکنن، اینا مربوط به متخصصین و اهل عرف و عقلاست. امور تخصصیه و عرفیه، لا یتدخل فیها الدین، در این بخش اول. اما در بخش دوم گفتیم که امروز تکمیل میکنیم، این است گفتیم متخصصین و علما درباره علم که صحبت میکنن، درباره اوامر و شیوه استخدام علم. حالا این 2 ضرب 2 = 4، این رو تو جامعه میخوایم به کار بگیریم، انسان میخواد این رو در حیاتش به کار بگیرد. این که مثلا دو تا عنصر گاز ترکیب بشود، یکی یکی بعد یک مایع سیالی به نام آب ایجاد بشود، تو مرحله اول دین دخالت نمی کنه. چرا یک اکسیژن 2 هیدروژن تبدیل میشد به آب در میاد، اینجا دین دخالت نمی کند. امور تخصصیه و عرفی است. اما آب که شد محصول علمی است. اینجا آب رو میخواد به کار بگیرن، این محصول علم. بعد اینجا دستور به شرب ماست، دستور به استفاده از آب، به کارگیریش در امور گوناگون. اینو برمیگرده به حیات و زندگی بشر. اینجا دین دورش حاصل میشود، یعنی متکفل این مسئله دین هست. اینجا تو اون مسئله چرا اینجا یکه اونجا دوه، بعد تبدیل میشود به از کنم یک مایه سیال؟ دین دخالت نمی کنه، نمیگه چرا اینه چرا آن است. اما وقتی که تبدیل شد به یک محصول علمی، قرار این محصول علمی در جامعه به کار گرفته بشود، اینجا چه فرمولش به کار میگیره چه محصولش به کار گرفته میشود. اینجا یعتی دور دین، اینجا دور دین میاد و از کنم محضر شما که ورود پیدا می کند. کیفیت استعمال مواد غذایی مثلا در حیات بشر، اعتماد بر علم نجوم در سعادت بشر و تنفیذ اعمال واجبه‌ای که برای انسان وجود داره، اینها یعنی شکی نیست تو این قسمت دین به صورت واضح و به صورت صریح. چرا؟ چون دین متکفل. تأمل بفرمایید حضرات، دین آنچه که رسالت دین هست تأمین سعادت دنیایی و اخروی آخرتی بشر. پس آنچه که مربوط به دنیا و آخرت بشر می شود تو حیاتش، اونه که توی فرضیات کاری باش نداریم، اما آن که آمد تو حیات بشر، هرچه می خواد باشه، میخواد فرمول شیمی باشه، فرمول ریاضی باشه، علم توحید باشد، عقاید باشه، احکام باشد، اخلاق باشه، صناعت باشد، هرچی میخواد باشه، دانش هسته‌ای باشه، وقتی آمد تو حیات بشر، تو زندگی بشر، اینجا از کنم محضر شما که دین یعتی دور دین، اینجا دین نقش دین ایجاد می شود. نقش دین یعنی چه؟ یعنی اینجا باید اون علوم هر چه در مسیر علمه، حالا چه اون علمی که ایجاد شده، چه علمی که بناست در حیات بشر دوباره ادامه پیدا کنه، توسعه پیدا کنه. تأمل کنید، برخی از علوم ایجاد شده اما تو زندگی انسان رشد می کند، تو زندگی انسان رشد میکنه. اینجا هم دین دخالت میکند. چرا؟ چون همه این علوم باید با قواعد دینی سازگاری داشته باشد. لابد من موافقت قواعد هذه العلوم القواعد الدینیه، باید با قواعد دینی سازگار باشه، تطبیق بکنن. آنچه که انطباق پیدا میکنه این داخل در علوم دینی میشود، اینجا میشه جایز، اینجا میشود راجح، اینجا میرسه مرحله فرض. اون چه که با قواعد دینی انطباق پیدا نمی کند یا میشه ممنوع، میشه حرام. اگر این علم تبدیل شد در مسیری قرار گرفت که به صلاح گشتار جمعی انجامید، این علم میشه ممنوع، میشه حرام. اگر علم سحر بود، علم جادو بود، در مسیر ایجاد انحراف و تفرقه و به هم ریختن زندگی و خانواده مردم بود، می شود حرام. اگر نه، موافق با دین از این جهت که نفعی برای جامعه نداشت، این دیگه از کنم که میشه علم مباح، یعنی هیچ تأثیری نداره، نفعی دارد نه از کنم محضر شما که ضرری داره، نه خسارتی است و نه از محضرتون که نه خسارتی وارد می شود در ترکش و در عدم تعلمش و جهلش، و چه از کنم محضر شما در یادگیری و تعلمش هم نفعی وجود نداره. همون حدیث اون علامه که پیغمبر فرمود، نفهمود علم نیست، فهمود علم است، اما علمی است که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، یاد بگیرد نفعی نداره، یاد نگیرد ضرری ندارد. نهی نکرد، این علم حرام نشده. بله یه وقت میاد میشه علم القافه، علم قیافه شناسی، خبر از پشت پرده ها میدهد، حدس و تخمینه های نادرسته، اونجا حرمت پیدا میکنه. یه وقت علم السحر است، برای ایجاد تفرقه و تفرق در میانه خانواده ها و زندگی ها حرمت پیدا میکنه. اما اگر نشد نمیشه. یه وقت نیاز جامعه است، میشه فریضه، واجب میشود. یک وقت نه، جز ضروریات جامعه نیست اما فضیلت مردم بدانن یاد بگیرن میشود مستحب. اینجا این علوم. پس بنابراین باز به عبارت دیگر عرض میکنم، اون علوم حسیه، یعنی علوم تجربی، علوم تجربی که علوم امروزی غیر از علوم انسانی، بقیه علوم مثل علم طب مثل سایر علوم تجربی است دیگه. میگن آقا علم طب باید حتما تو آزمایشگاه تجربه بشود، اونو که تجربه شد ما بهش معتقد میشیم، اون تجربه نشد بهش معتقد نمیشویم. تو تجربه کردنش دین ورود پیدا نمیکنه. اما وقتی که این قرار شد این علم تو زندگی بشر بیاید، اینجا علم دین از کنم که حضور پیدا میکند. مثالی که دیروز زدم با تکرار میکنم برای روشن شدنش هم اینه، مثلا در موضوع خمر، اینی که تو یک آزمایشگاهی مختبری بیان متخصصین بررسی کنن که این خمر چطور ایجاد میشود، این خمر انسان که میخورد چه آثار تخریبی رو ذهن انسان میگذاره، رو مغز انسان میگذاره، احیانا بررسی کنن چه فوائدی دارد، چه فوائدی داره، به یک نتیجه هم برسن، به یک فرضیه که آقا یک مریضی، دو مریضی، سه مریضی، یه ویروس هایی وجود دارد، این ویروس ها میشود به سبب این خم درمانش کرد. تو لابراتوار و توی از که آزمایشگاه و اونجا به این نتیجه برسن، هیچ اشکالی نداره. دین نمیگه چرا شما اینو مطرح کردید. اما اگه قرار شد این دستور صادر بشود، امر صادر بشود برای بکارگیری، توصیه بشه به جامعه که آقا خمر بنوشید برای درمان اینم، اینجا دین میاد میگه نه، این ولو یه مسئول علمی هست اما این حتما باید با قواعد دینی سازگاری داشته باشه. علم دینی اینجا در حقیقت معنا پیدا میکنه. لذا دین هرگز به تعطیلی مختبرات و محلهای آزمایشگاهی دستور نداده. هیچ آزمایشگاهی رو دین نگفته از کنم محضر شما که باید تعطیل کرد. خب این یک نکته درباره علم دین. یه نکته دیگری باز اینجا اضافه کنم، تأمل کنید این دو مرحله که تقسیم کردیم، مرحله توصیفی و مرحله تنفیذی. مرحله توصیفی خود علم بود، ماهیت علم. مرحله تنفیذی مرحله بکارگیری و استخدام علم در حیات جامعه. خب ما گفتیم علم رو حسب این که مطرح بود، علم تقسیم می شود به دو قسم، علم دینی، علم غیر دینی. درسته؟ این که تقسیم بخواد بشود به علم دینی و علم غیر دینی، مقسم میخواد. گفتیم مقسم میخواد، اول باید بگیم علم اما دینی او غیر دینی. درست شد؟ خب این اون وقت این مقسمی که شکل میگیرد، سوال تو این دوتا فرض ما، اول علم توصیفی، دو علم تنفیذی یا توصیه‌ای، در این دو مرحله هر دو جا علم مقسم دارد؟ علم دینی غیر دینی مقسم داره؟ بخش اول دین دخالتی نداره اصلا توش، دین متکفل این امر نیست. یه فرضیه ای از عقلا نشستن، متخصصین نشستن اونجا بررسی میکنن که این چه اثری داره چه اثری ندارد. یه گده ریاضیدان در عالم مینشینن معادلات جدید ریاضی اختراع میکنن در اونجا. دین اصلا حضوری ندارد در اونجا، ورودی نداره، تدخلی نداره. پس اونجا مقسمی نیست که بگیم علم اما دینی اما غیر دینی، نه اصلا مقسمی وجود ندارد اونجا. مقسم کجاست؟ تو این بخش دومه. دین وقت، علم وقتی که آمد در متن جامعه، اینجا این یا علم مضر است یا نافع است. میگیم علم اما دینیه یا غیر دینیه. حالا دینی که از کردیم، مقصود از علم دینی این نیست که فقط از متن دین در آمده باشه، یعنی واجب و حرام و از علوم از متن قرآن و متن حدیث در آمده باشه، نه، اون چه از علومی که معارضه با قواعد دینی در حیات بشری نداشته باشد یطلق علیه علم دین، اون میشه علم دینی برش اطلاق کرد. اونچه از علومی که در مرحله حیات بشر تو مرحله توصیه‌ای و عمل منافاتی با قواعد از کنه محضر شما دینی نداشته باشه، اینجا مقسم داره. اینجا میگیم علم یا دینی است یا غیر دینی. بس اون نکته‌ای که سوالی که یادتون باشه در دو سه جلسه پیش مطرح کردیم، یه گفتیم آقا وقتی میگیم علم دینی، این کلمه دینی قید است، این قید احترازی است یا توضیحی است؟ کدام است؟ گفتیم اصل در قیود احترازی بودن است. اینجا اگر احترازی باشه، یعنی باید ما مقسمی داشته باشیم که علم یا دینی یا غیر دینیه. وقتی میگیم علم دینی یعنی غیر دینی نیست، این قید اینطور باشه. در بخش دوم که علوم توصیه‌ای هست به کارگیری و استخدام در حیات بشر در زندگی، اینجا حتما این قید قید احترازیه. وقتی میگه علم دینیه یعنی اون علومی که دین اجازه میدهد در زندگی انسان نقش آفرینی داشته باشه و دور داشته باشد و از کنه محضر شما که حضور و تحرکی داشته باشد. در مرحله از کنم محضر شما قبل هیچ منافاتی وجود ندارد بین اون تحقیقات، بررسی ها و بین دین. اما در مرحله بعد چرا؟ قبل از این که هیچ چیزی بر این علم عارض بشود، قبل عروض شیء من الخارج علی العلم، خود علم ماهیت علم است، دین اصلا تدخلی نداره، منافاتی هم نمیبیند. میگه او داره اونجا رشد علمی صورت میگیرد، هیچ دخالتی هم نمیکنه. اما بعد از این که این علم رسید مرحله حیات بشر، بعد از این که رسید مرحله حیات بشر به این مرحله بلوغ در مرحله اجرا و تنفیذ رسید، اینجا حتما علم از کنم دین حضور پیدا میکند و منعی میکنه. حالا ممکنه به ذهن شما این نکته بیاد که بگه آقا در از کنم محضر شما کتاب البی در مکاسب محرمه، در جای گوناگون، در قاعده حرمت اعانه‌ای بر اثم و عدوان، اونجا به ما گفتن، حرفای نقل شده، روایاتی هم نقل شده که اگر کسی بیاد انگور رو بفروشه به یه آقایی، میداند که این آقا سیعمله خمرا، بعدم میره شراب درست میکنه، هنوز شرابی درست نشده، نیامده تو متن جامعه، ایشان انگور میخره خمر درست بکند، میگن اینجا شما که داری میفروشی اعانه بر اثم و عدوان میکنی، مقدمه است برای اینکه ایشون اونجا خمر درست کنه، این حرام است. تأمل کنی؟ گفتیم علم دینی قبل از حضور در حضور علم در حیات بشر دخالتی نمیکند. چطور اینجا دخالت کرده؟ چطور اینجا گفته که کسی که عنبش رو بفروشد برای کسی که سیعمله خمرا، یا ممن یعمله ممن سیعمله خمرا، این حرام از همین الان؟ چرا؟ به خاطر اینکه این مقدمه حضور علم مضر در جامعه هست. بله، اونجایی که قبل از حضور در جامعه مقدمه‌ای باشد که این مقدمه هم اثر داره، مقدمه بعیده نیست، مقدمه موصله است، مقدمه ای که او رو میرسونه، میدانیم که او داره این خم درست میکنه برای اینکه برسونه، این آزمایشگاهی که الان داره شکل میگیره، میدونیم این آزمایشگاه برای این است که بمب اتم بسازن برای مثلا نابودی مردم، برای کشتن مردم، خواهد همینجا از قبل، یعنی این داخل در حیات بشره، یعنی این آزمایش داخل در حیات بشره، این نظریه علمی داخل در حیات بشر هستش. اگر اینجا این چنین انجام بشود، حتی حالا بریم به سراغ مسائل گوناگون دیگه، حالا یک موضوع علمی در دنیا وجود داره به نام تجهیز هارپ، این در سال 2000 اسرائیل بهش دست پیدا کرده، امریکا بهش دست پیدا کردن، اینها یک علم و دانشی است، تجهیزی است برای ایجاد حوادث طبیعی، حوادث طبیعی، باران میشه بسازی، سیل میشه ایجاد کرد، زلزله میشه ایجاد کرد با اینا، با این تجهیزات. بعضی حالا مطرح میکنن میگفتن اون سونامی نمیدونم در کجاکا ژاپن اومده بود میگفتن، یا یک سیل پاکستان، بعضی تحلیل میکردن حالا چقدر درست باشه نمیدونم، میگفتن اینا مربوط به همون تجهیز هارپ کارهای کونا استفاده کردن. ایران هم حالا یه تلاشایی کرده ولیکن هنوز به مرحله جدی نرسیده. اینا یکی از اهداف این تجهیز که دست اسرائیل و امریکا اوناست، دنبال این بودن که و هستن که حوادث و علائم قبل از ظهور مهدویت و امام عصر رو ایجاد کنن. ما میگیم مثلا خسف بیدا یکی از علائم ظهوره، باید وقتی که انجام میشه اینقدر بعدش ظهور امام زمان تحقق پیدا بکند. خب اینا دنبال اینه که این حوادث رو بیافرینه قبل از ظهور، بعد ظهور انجام نمیشه، فاصله، عقیده مردم از بین میرود تو جامعه، عقیده مهدویت از بین میره. اینا یعنی یکی از، خب این ولو در مرحله هنوز آمدن تو زندگی بشر نیست، ولی وقتی که میدانیم به دنبال اینه، اونجا دین از کلا محضر شما که حضور پیدا میکنه. خلاصه این در میدان حیات عملی انسان، حالا یا از باب مقدمه یا از باب سیانت بر حیات انسان قبل از اینکه تأثیر پذیره از مسائل اجتماعی، از مسائل انحرافی، اینجا ورود پیدا میکنه. بعد از بلوغش و رسیدنش در حیات و زندگی هم که اینجا تقسیمات علم دینی به علم دینی، غیر دینی، راجح، مرجوع، ممنوع، فریضه، همه ایناست. بنابراین مقتضای تحقیق در اینجا این است که در علم دینی و بیان مقصودش در کلام فهول از علما که بیان کردیم، مثل سید طباطبایی در المیزان، مثل علامه آیت الله جوادی آملی، اینها که این عبارات رو داشتن، عبارتش رو خوندیم، مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، مثل علامه مرحوم آیت الله مصباح یزدی که در جلسه قبل و قبل از قبلم توصیه کردم که اون کتابی ایشون دارد که به عنوان رابطه علم و دین که بحث مفصلی دارن، خیلی کتاب مفیده، اگر بتوانید حتما مطالعه کنید هم کتابای شهید مطهری رو، خصوصا تو این مباحث آدم اگه کتابای شهید مطهری و علامه مصباح و علامه طباطبایی و آیت الله جوادی اینها رو مطالعه نکنه، قدرت تحلیلش در این مسائل، قدرت تحلیل درستی نخواهد بود. لذا عرض کنم محضر شما رو، در درس‌های خارج هم برخی از آقایون حرفایی رو مطرح کردن گفتن، مقتضای تحقیق این است که علم در ماهیت و ذات خودش، این علم علمی است که تخصص و مفوض الی اهله، به اهلش واگذار شده، دین متکفل این امر نیست. علم در ماهیت و ذات خودش اینطوره، اما وقتی که منافاتی هم بین اون ماهیت علم و مسئله دینی و قواعد دینی وجود ندارد، اما وقتی که این در مقام استفاده و نقش‌آفرینی آمد در جامعه، علم تبدیل به فناوری می شود در جامعه، اینجا حتما دور دین میاد، در ساحت مجتمع که وارد شد اینجا حتما باید ملاکایی تعریف بشه، لابدیم از ملاکای دینی، کن ملاکای علمی حتما باید به ملاکات دینی تطبیق بکند، به تعبیر امروزی ها از خطوط حمرای دین نباید تجاوز بکند، اونجا علم باید حتما همراه با دین باشه و از کنم محضر شما که از خطوط همراه دین تجاوز نکنه، اگر تجاوز کرد اینجا دیگه این علم میشه علم هم تعلیمش هم تعلمش میشود یا ممنوع یا حرام یا از کنم مرجوع و دیگه از کنم محضرتونو که نمیتواند دین اجازه بده که این تأثیر و تأثیر رو بپذیریم. پس بنابراین اون چه که ما در بحث علم دینی مطرح میکنیم مربوط به اون توصیات علمی هست، مربوط به اون علم توصیه‌ای است که در جامعه میخواد وارد بشه و نباید منافات با حیات انسان داشته باشد. این مقتضای تحقیق است، چه در تعریف علم دین و چه در تصویر مقسم که عرض کردیم کجا علم ینقسم الی دینی و غیر دینی، تو این بخش حضور در حیات جامعه است. در بخش اول دین نه دین نسبت به علم نه موضع نفی دارد نه موضع ایجابی دارد، امور تخصصی داره انجام می شود و هیچ منافاتی نداره تا زمانی که در جامعه وارد نشده. این نسبت به اصل قضیه است. اما حالا وقتی که ما میاییم وارد این می شویم که آقا علم کدام علم رو جهان دارد، کدام علم رو جهان داره که تعلیمش و تعلمش که در بحث مسجد بتوانیم از کنم منظرشان پیاده بکنیم، دنبال استدلال بودیم، استدلال به اولش به کتاب الله، استدلال به قرآن کریم. اینجا بود که وارد این بحث شدیم، نظرتون که هست اینجا بود آمدیم حرف علامه رو. علامه طباطبایی چه فرمودن؟ فرمودن آنچه که در ذیل آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فرمودن هرچه از قرآن ما علم استفاده می کنیم علم دینی است، علم دینی است و علم مطلق العلم نیست. این برمیگه به همین، آنچه قرآن از علم مطرح می کنه علم مؤثر در حیات جامعه هست. با این توضیح مقدماتی که دادیم گفتیم دین در کجای علم تدخل دارد؟ در اونجایی که علم نقش آفرین در حیات بشر داشته باشه، تو میدان وارد میشه. الله میخواد بفهمد اونجایی که قرآن از علم سخن میگه، نه فرضیات علمی بلکه از علم که سخن میگه، علمیست که تو حیات جامعه تأثیر گذاره. یعنی اون علم قرآن اینه. لذا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، قبلش گفتیم چی گفته؟ امن هو آیه بله، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. اول از قنوته، اول از عبادته، اول از توجه به خداست. میگه چرا؟ چون میگه اون علمی که در جامعه میتواند تأثیر بذاره علم همراه با توجه به خداست، علم با رنگ خدایی گرفتن است، علمی که همراه با عبادت و بندگی و توجه به خدا باشه. بله، این علم میشه علم دینی. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی فضل العالم که در روایات است اون علمی است که در ساحت زندگی انسان مؤثر باشه، منافات با قواعد دینی هم نداشته باشد. فضل العالم یا فضل العلم اون عالمی است که این علمی رو یاد گرفته که در جامعه این تأثیر رو داره. خب این شامل از کنم منظر شما که هر عالمی نمیشه، شامل عالمی میشود که علمش موافق با دین باشه، مفید برای جامعه باشد و قرآن هم در حقیقت جمع کرده در عالمی که قرآن جمع کرده است، در عالمی که او را فضیلت داده بر غیر عالم، جمع کرده هم علم رو و هم آنچه که جز استلزامات دینی است، استلزامات اخلاقی است، استلزامات اجتماعیه، همه اینا رو جمع کرده از کنم محضر شما در مسئله علم در قرآن. عبارت علامه طباطبایی رو یک بار دیگه میخونیم که این بحث رو از اینجا بگذاریم ازش. علامه طباطبایی حرفش رو قبلا خوندم، دوباره میخونیم تطبیق کنیم. ایشون فرمودن که در ذیل این آیه قوله قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمودن العلم و عدمه مطلقان، علم و عدم العلم، الذین یعلمون والذین لا یعلمون مطلق است، لکن المراد بهما به حسب ما ينطبق على مورد الآیه العلم بالله و عدمه، علم به خدا و عدم علم به خدا، معرفت الله است، توجه علم دینیه. چرا؟ فإن ذلك هو الذي يكمل به الانسان، این علمی که در کمال انسان اثر داره. گفتیم علم کجا حوزه دین در علم است؟ حوزه حیات جامعه. اون وقت انسان تو حیات زندگیش بره رو به کمال میره، هم کمال دنیایی هم کمال آخروی. اما فإن ذلك هو الذي يكمل به الانسان و ينتفع بحقیقت معنى الكلمه و يتضرر بعدمه، انسان ضرر میکنه به عدمش، علم نداشتنش، و نفع میبره به اون حقیقت، میشه علم نافع. اما و غیره من العلم، اینجا یک سوال دیگه ای داریم که انشالله بعد هفته جلسه بعد که فهمود و غیره من العلم کلمال ینتفع بهی فی الحیات دنیا و یفنا به فنائها. فهمود اگر علم غیر از این باشد، غیر از این علم باشه، مثل مال میشه تو دنیا، تا دنیا هست اینم ارزشه، دنیا تمام بشه بعد دیگه اونم همراهش میره. اینجا باز سوال دیگه ایدم که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. پس بنابراین این حرف علامه به اون مرحله دوم از علم که از علم توسعی و امر به استفاده از علم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.